سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه بیستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسوله الامین الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين.
أحسن الله جلسة قبلك في المنظر سرکار عزیز و ارجمندی پیرامون توصیفی که حضرت آیت الله رازمای شاه‌آبادی استاد حضرت امام کردن وصفی که هویت انسانی رو و حقیقت انسانی رو تبیین میکردن که به تبع هویت و جامعه انسانی شکل بگیره و اون قاعده اخوت و مبتنی بر آن ارکان چهارگانه ای که خدمتتون عرض شد بیان کردم و بودن اصل و اساس همه این مباحث و اصل و اساس اون قاعده بنیادی و اساسی و اون عنصر حقیقی مسئله فطرت. فطرت فوق العاده جایگاه اساسی و بنیادینی در منظومه تفکری اسلامی و دینی داره که خیلی از اصول جهان شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی اگر مبتنی بر قاعده فطرت بشه نوع تفسیر ما از هستی از انسان یک تفسیر متفاوتی میشه. لزومن آیشه آبادی اساس بحثشون رو و جوهره بحثشون رو بر مسئله فطرت مبتنی می کنه. در این خصوص ایشان اساساً یک جزوه‌ای و یک کتاب مستقلی داره با عنوان الانسان و الفطره و مصطفی و پیرامون این موضوع بحث کرده. هرچند در بحث شذرات خدمتتون عرض کردیم به مناسبت موضوع عام و زیل اون مسئله عشق و زیل مسئله عشق مسئله فطرت رو مطرح میکنن. اینجا اساسا کل موضوع فطرت رو از منظر شناخت انسان و هویت انسان هم از باب انسان شناسی و هم از باب خدا شناسی مطرح کنم. من در این خصوص به نظرم آمد که یک قدر کنکاشی بکنیم پیرامون نوع تفسیری که مرحوم آقای شاه‌آبادی از مسئله فطرت داره و نوع تحلیل و نوع نگاهی که ایشان به این مسئله داره زیر این آیه شریفه معروفی که فرمان بجرگن دین حنیفن فطرت الله التی فطر الناس علیها، این رو چند جمله رو منظرتون عرض بکنم. می فرماید که مطلب اول زیر این آیه که عرض شد فاقم بجرگن دین حنیفن اعلم ان اصول کمالات الانسان ست، شش تا اصل برای اصول کمال انسانی توصیف می کنم که اگر انسانی بخواد به این کمالات برسه این شش تا اصل رو می بایستی هم نسبت بهشون معرفت پیدا بکنه هم التزام متقنی بکنه. اول این اصول رو می فرماید احقا معرفت الانسان نفسه، این که انسان نسبت به خودش و به نفس خودش معرفت پیدا بکنه. من عرف نفسم فقط عرف ربم، این که اساسا انسان خودش رو چطور تفسیر میکنه، انسانیت خودش رو چطور تبدیل میکنه، هویت انسانی خودش رو چطور تصویر میکنه، چه تصویری از انسانیت خودش داره، چه تصویری از طبیعت خودش داره، چه تصویری از روح خودش داره، چه تصویری از قابلیت‌های خودش داره، چه تصویری از استعدادهای خودش داره. چه تصویری از مبدع خودش داره، چه تصویری از منتها و معاد خودش داره، چه تصویری از حیات مطلوب انسانی داره، چه تصویری از عزت داره، چه تصویری از حقیقت داره، چه تصویری از ضلالت داره، چه تصویری از موفقیت داره، چه تصویری از سعادت داره. اینها مجموعه ایست که حیات انسان رو شکل میده. به این که اساسا ما سعادت انسانی رو چطور تصویر و تفسیر میکنیم، موفقیت و عدم موفقیت رو در حیات چطور تفسیر و تصویر میکنیم، ناکامی ها رو چطور تصور میکنیم، هویت انسانی ما رو، هویت انسانی ما رو در این عالم هستی و در این جهان مادی و معنوی چطور تفسیر میکنیم، این مسئله فوق العاده مهمه. میفرماید پس مسئله اول در کمالات این که انسان نسبت به نفس خودش معرفت پیدا کنه، خود واقعی خودش رو بشناسه. انسان چند تا خود داره؟ یک خود داره یا خودهای متفاوت داره؟ اون خودی که به طبیعت پاسخ میده اون خود واقعی انسانه؟ اون خودی که به ماورا و طبیعت پاسخ میده اون خود واقعی انسانه؟ اون الهامات درونی انسان و اون دریافتهای ماورایی انسان اون خود واقعی انسانه؟ حالا اینجا تعبیرهای متفاوتی شده، تعبیرات شهید مطهری دارن به خود عالی و خود دانی. می فرماید انسان دو تا خود داره، یه خود عالی داره یه خود دانی داره، یه خودی که در علوه و در جایگاه و مرتبه بالاییه فراتر از این شرایط متعارف عادی، یک خودی داره که در مرتبه پاسخگویی به نیازهای ابتدایی اولیه و مادی انسانه، این خود دانی انسانه، خود بسیار پست ابتدایی و اولیه انسانه. یا تعبیرات دیگری داره به عنوان خود و ناخود، اصلا این رو جزء هویت انسانی به معنای واقعی کلمه تلقی نمی کنه، یک امر اضافی و انضمامی برای انسان تلقی می کنه. لذا اولین مرتبه آقای شهابت رو فرمایند که ما نسبت به نفس خودمون میباید معرفت پیدا کنیم. بهترین مکانیزم معرفت نسبت به نفسمون چیه؟ ما با چه قواعدی و با چه عینکی و با چه اصولی و با چه ضوابطی میتونیم بهترین تفسیر رو نسبت به نفس خودمون داشته باشیم و بهترین تفسیر رو از خودمون داشته باشیم؟ آیا اگر ما خودمون رو با قواعد عقلی، با اصول و قواعد مثلا علم حضوری و با قواعد علم اصولی و امثال و ذلک ما تفسیر کردیم، این نوع تفسیر به قواعد عقلی و متعارف تصویر کاملی میده به ما از هویت انسانی؟ اگر ما خودمون رو با قواعد عرفی تفسیر کردیم یک هویت کامل و واقعی به ما میده از خود واقعی خودمان و همه قابلیت ها و استعدادهای ما رو برای ما نمایان میکنه، تمام اون چیزی رو که در ما به ودیعت گذاشته شده و در وجود ما سرشته شده، همه اون قابلیت ها رو ما خواهیم دید و همه اون واقعیت های اساسی و بنیادین حیات خودمون رو خواهیم دید. ایشان میفرماید که یک مکانیزمی رو خداوند متعال قرار داده در وجود ما که ما با این مکانیزم میتونیم هویت و خود واقعی خودمون رو بشناسیم و درک کنیم، و اون مکانیزم فطرت که کاملترین و جامعترین هویتی است که ما با اون هویت میتونیم خودمون رو تفسیر بکنیم. اون نکته اول که عرض کردم معرفت الانسان، پنج تا نکته دیگه هم داره که به هر کدومشون که میرسیم پیرامون اون نکته عرض میکنه. مطلب دوم میفرماید که بعد از این که عرض شد فاقم وجهک للدین حنیفا،
کلمات بعدش فطرت الله التي فطر الناس. این فطرت الله، این فطرت اللهی که میخواییم با این، یعنی شاهد بحث ما اینجاست در این آیه شریفه، این فطرت الله چیه هویتش؟ و دقیقا اول یک بحث شکلی و منطقی و ظاهری راجع به این کلمه میکنن، بعد وارد عمق و محتوای این بحث میشن. میفرماین که اعلم ان الفطره منصوبه بالفعل المحذوف من باب الاغراء. این فطرت الله یه قاعده ای در نحو داریم، قاعده اغراء، از باب تشویق، ولی اینجا از باب تحذیر و توجه دادن به یک امریه. میخوان که مخاطب رو به یک مسئله ای متوجه بکنن. میفرماید که این نسبی که برای فطرت الله اتفاق افتاده، چرا فطرت الله منصوب شده اینجا؟ میفرماید یه فعل محذوف داره و این مفعول اون فعل محذوفه. اون فعل محذوف چیه که این رو باعث شده منصوب بشه؟ میفرماید الزم فطرت الله، یعنی فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی الزم فطرت الله. این الزم حذف شده اینجا، این که حذف شده اینجا عملش باقی مانده، خود فعل حذف میشه، ولیکن اثر فعل که مثلا ایجاد رفع در عرضم به حضور شما در فاعلشه یا ایجاد نصب در مفعولشه باقی میمانه، اثر فعل باقی میمانه، اثر فعل باقی مانده. این الزام مثل اونجاییه که مثلا به انسان گفته میشه که الاهل الاهل، یعنی الزام اهلک، توجه بکن به اهلت، توجه ملتزم باش به اهلت، گفته میشه الاهل الاهل. دیگه تو عربی این الزام رو نمیارن، این رو مفروض میگیرن. اینجا هم که فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی الزام الفطره، ملتزم باش، توجه بکن، مقید باش و ملتزم باش به قواعد فطرت. این یک مسئله ادبی و یک مسئله شکلی. بعد می‌فرماید خود این فطرت یک نحوه مثل هیبت، مثل جلسه که میگن مثلا نحوه نشستنیه، این فطرت الله یعنی یک نحوه از خلق خدا. شما خلق شدید بر یک نحوه ای از خلق خدای متعال شما را خلق کرده. فطرت الله یعنی یک نحوه خاصی از خلق، یک نحوه خاصی از وجود، در وجود شما، در حقیقت شما خدا سرشته. یعنی این فطرت رو همراه با وجود شما محقق کرده. می فرماید که ان الفطره فعلا من الفطر و هو الایجاد. خود معنای فطره یعنی ایجاد کردن، فطرت الله یعنی نحوه ایجادی. متوجه باش به یک نحوه از ایجادی و یک نحوه از تحققی که خدای متعال در وجود شما محقق کرده. مفادش چیه؟ کیفیت الایجاد. مثل جلسه که میگن جلسه یعنی نحوه نشستن، وقتی میگه جلست و جلسه یعنی یک نحوه خاصی از نشستن، یا مثلا قبله یک نحوه خاصی از روی کرد، مثلا میگه استقبل القبله یک نحوه خاصی از توجه کردن، یک نحوه خاصی از نشستن. وقتی گفته میشه فطرت یعنی نحوه خاصی از ایجاد، یک نحوه خاصی از تحقق و موجودیت. و زینه لهیئت الزین و هاکذا و حیث ان الوجود و الایجاد حقیقت واحده. این که انسان میگیم که یه وجود ما داریم، که ما موجود شدیم به یک اراده ای، بعد میفرماید که این یه وجودیه که اصل انسان رو خدای متعال محقق کرده، بعد این ایجاد فطرت چیه؟ میفرماید این وجود و این ایجاد یک حقیقتن، دو حقیقت نیستن. این ایجادی که داره بحث میشه لازمه اون وجوده، نه یک امری زائد بر اون وجود، این که انسان محقق شده به یک اراده‌ای، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این که انسان محقق شده به این اراده الهی، این تحقق انسان به این اراده الهی، این وجود انسان یه لازمه ای داشته. حالا لوازم هم بیان میکنن، این جعلی که فطرت برای وجود داره، این جعل یه جعل بسیط اصطلاحا یا یه جعل تألیفیه. آیا مثلا این که یه بار گفتن که مثلا انسان به وجود بیاد، بعد گفتن یه وجود دومی برای انسان اتفاق بیفته که بهش میگن فطرت، که میشه این یه جعل تألیفی، یه جعل ترکیبیه، تألیف شده از یک امری با یک امر دیگری، یا نه یه جعل بسیطه، یعنی یک اتفاقه، دو تا اتفاق نیست. مثل این که مثلا ما بگیم یه بار کلمه اربعه رو به وجود آوردن، یه بار کلمه زوجیت رو براش به وجود آوردن، هویت زوجیت رو براش به وجود آوردن، نه اینجور نیست. اربعه که به وجود آمده، همراه با اربعه چه داره؟ لازمه ای داره به نام زوجیت. یک اتفاقه. درست خود زوجیت خارج از حقیقت اربعه است، ولیکن لازمه وجود اربعه است. اربعه بدون زوجیت معنا نداره، فرد که نیست، یک عدد زوجه، و این زوجیت برای اربعه لازمه وجود اربعه است. نسبت فطرت در این آیه با وجود انسانی چنین نسبتیه، وجودش وجود به جعل بسیطه، نه به جعل تألیفی. دو تا وجود نیست، یک بار انسان به وجود آمده، یک بار اراده شده دوم که فطرت برای انسان محقق بشه. این از لوازم وجود انسانه که می‌فرماید وجود و ایجاد اینجا دو امر نیستند، یک امر هستند. و هاکذا و حیث ان الوجود و الایجاد حقیقت واحده فکیفیت ایجاد الحق المسابق لهویتنا هی فطرتنا و صفاتنا اللازمت لوجودنا، که این لازم لازمه وجوده. خب یعنی یک لازمه، لازمه وجوده، نه یک لازمه یا یک عرضیه که عارض شده بر انسان. یه وقت یه جسمی هست، بعد میگن سفیدی عارض شده بر جسم، یعنی یه جسمی دارم یه چیزی برش عارض شده. بله، این مثلا رنگ عارض شده بر سفیدی، ربطی به اصل وجود انسان، ربطی به اصل وجود اون جسم نداره، این سفیدی که برش عارض میشه. ولی یه وقتی یه چیزی لازمه وجود اون شیء، مثلا ذاتیات مثل نوع، مثل جنس، مثل فصل، که اینها ذاتیات یک شیء هستن، ذاتیات دیگه نمیان که عارض بشن، لوازم ذاتی اون شیء، اصلا اون شی بدون این ذاتیات اون شیئیت خودش رو پیدا نمی کنه. فطرت از این قبیله. این فطرتی که در آیه ما باش مواجه هستیم، این سرشتی که خداوند متعال اراده کرده جزء وجود ما باشه. چون دوستان اگر این مسئله حل بشه و اگر این مسئله فطری، فطریات، یعنی از لوازم وجودی ما بشن فطریات، وقتی فطریات از لوازم وجودی ما میشن، میشن امور تخلف ناپذیر، میشن اموری که نمیشود ازشون تخلف کرد. مثل این که مثلا انسان میتونه از حیوانیت خودش تخلف بکنه؟ نمیتونه، چون لازمه ذاتیات انسانه. انسان میتونه از ناطقیت خودش تخلف بکنه؟ نمیتونه، انسان حیوانیست ناطق، اینا جزء لوازم ذات انسانه. اگر فطریات شد جزء لوازم وجود انسان، احکام فطرت امور تخلف ناپذیر میشن. این مهمترین نتیجه‌ایه که میخوایم بهش برسیم. پس هر آنچه که انسان محقق میکنه خارج از احکام فطرت، داره فی الواقع خلاف لوازم وجود خودش و خلاف حقیقت انسانیت خودش عمل میکنه. یعنی این نیست که مثلا بگیم خب مثلا ما داریم به فرد اختیار میدیم، میگیم بله داریم به فرد اختیار میدیم که انسان اختیار بکنه چه امری درسته چه امری غلطه، همین اختیار یه امر فطریه، یعنی رعایت قواعد اختیار تخلف ناپذیر میشه. همین انسان مثلا دین میشه یه امر فطری، تخلف از قواعد دین میشود خلاف فطرت، میشود خلاف لوازم وجود انسان، یعنی خروج از اون هویت حقیقی و هویت واقعی انسانی. این نتیجه‌ایه که ما مرحله به مرحله، حالا این دو بخشش رو عرض کردیم که فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، با این توصیف اجمالی که از بحث فطرت شد. حالا یه بحث دیگه اینجا، خیلی بحث رو یه قدری سخت‌تر میشه، حالا یه قدری منطقی بود و ادبی، یه مرحله دیگه ایشون وارد یه بحث‌های فلسفی میشن از باب قواعدی که لا از ذاتی و لا یختلف لا یتخلف. اون یه بحث یه قدری پیچیده‌تر و سخت‌تریه که حالا این بحث رو در این کتاب رشاحات البهار ایشون هم برای عموم نوشته، یعنی یه کتاب درسی نیست این کتاب که مثلا در حوزه‌های درسی خاص بیان بشه، که حضرت امام هم می‌فرمایند که من به آقای شاه‌آبادی عرض کردم که او بعضی از این بحث‌هایی که شما می‌کنید یه قدری سخته، این بحث‌ها برای جلسات عمومی خوبه مطرح بشه. بعد می‌فرمایند که آقای شاه‌آبادی فرمودن بله خوب، اتفاقا مردم متوجه بشن که ما چنین بحث‌هایی هم داریم، یه چنین بحث‌هایی اینها مثلا وجود داره و یه چنین چیزای بحث میشه که در خیلی ابتدایی هم هست و یه سطوح بالاتری از این بحث‌ها در مجامع علمی خلاصه مورد بحث قرار میگیره. پس به جهت این چند تا نکته خاص ادبی و منطقی که در این بحث بود، این مقدار از بحث رو به خاطر داشته باشید، یه قدری آثار و پیامدهای درک این بحث رو انشالله در جلسات آینده محضرتون عرض خواهیم کرد. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب مؤید است بر تأییداتش بیفزا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.